خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. پس از مذاکرات وزیران خارجه ایران و آمریکا، دو طرف از مواضع متفاوت خود سخن گفتند. فرانسه برای نخستین بار مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه را بمباران کرد. و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان مواضع حوثی‌ها را در یمن بمباران کردند. نخستین دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا پس از توافق جامع اتمی روز شنبه در حالی به پایان رسید که هر یک بر مواضع متفاوتی تاکید کردند. پیش از این ملاقات جان کری وزیر خارجه آمریکا نسبت به ادامه مذاکرات برای حل مسائل خاورمیانه ابراز امیدواری کرد، در حالی که محمد جواد ظریف تاکید کرد که اولویت ایران اجرای توافق هسته‌ای است. به گزارش رویترز جان کری در یک کنفرانس خبری با حضور محمد جواد ظریف گفت ما به برقراری صلح نیاز داریم. ما باید در سوریه و یمن راه حلی به سمت جلو پیدا کنیم. محمد جواد ظریف اما در این کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل توافق هسته ایران و شش قدرت جهانی، آنچه وی بی‌اعتمادی ها خواند، پایان یابد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که او فقط درباره مسائل هسته‌ای به دولت ایران اجازه گفتگو با آمریکا را داده است. نیروی هوایی فرانسه برای نخستین بار مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه را بمباران کرد. حملات هوایی روز یکشنبه پس از حدود دو هفته پروازهای تجسسی نیروی هوایی فرانسه در سوریه انجام شد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه خبر حمله هوایی به مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را اعلام کرد و گفت که این عملیات با متحدان منطقه‌ای فرانسه هماهنگ شده بود. پیش از این فرانسه در حملات هوایی علیه مواضع شبه نظامیان اسلامی در عراق همراه با آمریکا و دیگر کشورهای ائتلاف شرکت کرده بود. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان پایگاه هوایی دیلمی در نزدیکی فرودگاه صنعا پایتخت یمن را چندین بار مورد حملات هوایی قرار دادند. وزارت کشور عربستان میگوید این حملات در پی کشته شدن یک فرمانده منطقه و یک گروهبان گارد مرزی عربستان سعودی بر اثر حملات شبه نظامیان حوثی در روز جمعه صورت گرفته است. وزیر خارجه عربستان سعودی با رد کردن اتهامات ایران در مورد حادثه رمی جمرات از ایران خواست از سیاسی کردن حادثه منا خودداری کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در گفتگوی مطبوعاتی پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت امیدوارم رهبران ایران نسبت به کسانی که در این فاجعه جان خود را از دست دادند خردمندانه تر و با ملاحظه تر باشند و منتظر نتیجه تحقیقات بمانند. وزیر خارجه عربستان در این حال گفت که ایرانی ها باید بدانند که نباید با این فاجعه سیاسی بازی کرد. این سخنان پس از آن مطرح شد که حسن روحانی در دیدارش با دبیر کل سازمان ملل در نیویورک خواستار تذکر او به عربستان و تحقیقات کامل درباره این واقعه شد. به گزارش اینا حسن روحانی دولت عربستان را متهم کرد که همکاری لازم را برای رسیدگی به وضع مفقودین، انتقال اجساد و مجروحان انجام نمی‌دهد. گزارشات تاکنون حاکی از کشته شدن 140 زائر ایرانی در حادثه روز پنجشنبه در مناست. هما روستا بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون بامداد روز یکشنبه در لس آنجلس آمریکا درگذشت. خانم روستا که در سالهای پایان عمرش با سرطان مبارزه می‌کرد، چندی پیش برای ادامه درمان به آمریکا رفت، اما معالجه در آن کشور نیز بی‌ثمر ماند و او روز گذشته درگذشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری میکنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنین و درباره مطالب رادیو فردا نظر بدین، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا و در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شکست ساسانیان از عربهای نومسلمان چگونه روی داد؟ عوامل خارجی مؤثرتر بودند یا علل داخلی؟ در همامیختگی دین و پادشاهی یا مغان و حکومت سهمی در این شکست داشت یا نه؟ نظم اجتماعی و طبقاتی آن دوران چطور؟ این درست است که ایرانیان طبق تبلیغ روحانیون مسلمان با آغوش باز به اسلام خوش آمد گفتند یا نه؟ چرا ایرانیان به چگونگی و ریشه های شکست ساسانیان بیشتر می اندیشند تا به فروپاشی هخامنشیان، سلوکی ها و اشکانیان؟ تا چه حد باید در داوری های تاریخی پیش و پس از دوران ساسانی احتیاط کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها در برنامه این هفته دیدگاه ها. با تورج دریایی، مورخ دوران ساسانی در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و حسین کمالی، مورخ ایران دوران میانه و بعد از اسلام در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک. آقای دریایی، امپراتوری ساسانی چگونه از عرب تازه مسلمان شکست خورد؟ اگه بخواید وضعیت رو به طور خلاصه اول بحث روشن کنید.
بله، هر شبه خب دلایل مختلفی برای این شکست هست. یکی جنگ‌های طولانی با روم شرقی هستش، از زمان خسرو پرویز که باعث ضعف تا حدودی ارتش شاهنشاهی شد. بعدش من فکر می‌کنم همین که عرب تونستن متحد بشن، این خودش یک واقعه مهمیه. تا قبل از اون آنها با هم دیگه متحد نبودن و ناگهان یک قدرتی شدن که به هر حال نه تنها بر ساسانیان بلکه بر روم شرقی و خیلی دیگرها هم غلبه کردن و موفق شدن. این یکی از من می‌کنم دلایل خیلی مهم هست که ما کمتر بهش توجه می‌کنیم، یعنی قوت عرب ناگهان متحد شدن آنها قبایل مختلف به صورت یک نیروی متمرکز.
آقای کمالی، آقای دریایی اشاره کردن به تأثیر جنگ‌های طولانی ایران و روم شرقی بیزانس در اوایل قرن هفتم میلادی. این جنگ‌ها بر توان دولتی و نظامی ایران چه تأثیری گذاشت؟
ها، به نظر میاد که تأثیر ویرانگری داشته و حکومت ایران متحمل هزینه‌های زیادی در مجهز کردن و مسلح کردن سپاه و اداره کردن جنگ‌های طولانی داشته. ولی علاوه بر طولانی شدن جنگ‌ها، خود خاندان ساسانی هم مواجهه با بی‌ثباتی بود و در زمان کوتاهی تعداد زیادی جانشینی صورت گرفت و مسست‌های درونی در نظام ساسانی پدید آمده بود. و البته نکته‌ای که آقای دکتر دریایی گفتند در متحد شدن قبایل مختلف عرب زیر لوای دین جدید، دین اسلام، البته مؤثر بوده و کارساز. و به نظر میاد حتی پیش از آمدن عرب، البته کار ساسانیان فتوری گرفته بود و به خصوص شهرها خراب می‌گرفته بود و چنان که از متون برجامانده از دوره اسلامی می‌توانید، بسیاری از مناطق دچار خرابی و فتور در آبادانی شده بودند.
بسیار خوب آقای کمالی. آقای دریایی، برگردیم به شما. پیش از حمله عرب‌ها یه نکته‌ای رو اشاره کردن آقای کمالی در مورد تحلیل رفتن خود ساسانیان به واسطه دلایل داخلی. از شورش بهرام چوبین تا شکست قادسیه چند تا کودتا دگرگونی در سطح رهبری و پادشاهی در ایران رخ داد که ممکنه که مسئول این بوده باشه؟
به هر حال یکی از مسائل مهم اواخر دوره ساسانی این برعکس تضعیف ایدئولوژی خاندان ساسانیه که برای 300 و نزدیک به 400 سال سر کرده بودن که اون رو ترویج بدن. کسی که از خاندان ساسان هست که فره ایزدی داره به کیانیان برمیگرده، نسلش فقط باید بر جایی به نام ایران شهر حکومت کنه. ما الان میبینیم که در زمان هرمز چهارم شما بهرام چوبین رو داریم که بر علیه همچین سیستمی دفاع میخواد و ما بین اون زمان و آمدن شهبراز، یکی از جنرال های ساسانی، جنرال های خسرو پرویز، ناگهان ما میبینیم که دیگه ایدئولوژی کاملا تضعیف شده و یک جنرال دوباره سر برداشته و ادعای پادشاهی میکنه یا یک کودتا میکنه، پادشاه ساسانی رو به کنار میگذاره. من فکر میکنم ما بین این زمان در حال یک واقعی به وجود اومده که ارتش ایران، هر کدوم از این ارتش ها جنرال های خودشون رو رسمیت میشناسن و حتی حقانیت حکومت رو بر اونها واجب میبینن و این نوع حکومت رو میشه در دنیای روم هم در قرن سوم دید که بهش میگن باربرزیشن آف رومن آرمی یا بربر شدن ارتش. و این به خاطر گرفتن افراد نه از خاندانهای مهم که در گذشته همه به این ایدئولوژی اعتقاد داشتن، بلکه بعد از رفرم های خسرو انوشیروان از مردمانی مثل دیلمی‌ها، دیل‌ها، کردها و غیره رو وارد ارتش کردن و اینها به ژنرال‌ها یا اسپاه‌فدای خودشون نظر داشتن به عنوان مهمترین فردی که از آنها اطاعت میکنن و نه شاهنشاه و ایدئولوژی ساسانی.
خانم پروانه پورشریعتی مورخ دوران ساسانی در کتاب خودشون آمدن گفتن که یه کشمکشی هم بین بازماندگان اشکانیان بود با ساسانیان. اینا که شما دارین میگید تو اون چارچوبه یا اون دلایل علیحدہ است؟
اون دید خانم دکتر پورشریعتی بسیار جالبه. من فکر میکنم این مسئله خود وسیع‌تر از اینه که خاندان پارسی و پهلاو با هم مشکل دارن. این مسئله اینه که در دور و بر ایران شهر سپاهبدا و ارتشهاشون فقط بر حسب این نژاد نیست که با هم دیگه مشکل دارن، بلکه یک فروپاشی ایدئولوژی میبینیم که هر ارتشی برای خود ژنرالش رو به عنوان محب حکومت میبینه و حاضر براش سکه بزنه. برای همین این همه درهم بر هم میبینیم اوضاع اواخر ساسانی رو.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، ببینید گاهی وقتا در تاریخ نگاری و همینطور در جامعه شناسی گفته میشه که یکی از دلایل محرک تاریخ، یکی از عللی که جوامع دگردیسی پیدا میکنن، نظام طبقاتیه که توی اونها حاکمه. آیا پیش از حمله عربهای نومسلمان در ایران جامعه طبقاتی کاست به شکلی که گفته میشه در هندوستان وجود داشته وجود داشت، یعنی اونطوری که میگن که فرض کنید ایرانیان به 4 طبقه مجزا تقسیم بندی میشدن و اگر کسی کاهن زاده بوده موبد باقی میمونده و موبد هم میشده، برعکس اگر کسی فرزند ارتشی بوده بزرگ هم که میشده ارتشی میشده و تحرک طبقاتی وجود نداشته؟ اطلاعات ما در این باره تا چه حده؟
بله، مطلبی که شما فرمودید آقای کاتوسیان در شاهنامه هست، در مزده یسنا هست، مثلا اونطور که در شاهنامه آمده بعد از زمان جمشید گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش و گروه دیگر رو نیساریان خواند، درسته صفی بعد دیگر دست بچاندند همین نام نیساریان خواندند و همینطور تو طبقه دیگر که بعد دیگران و پیشوران هستند اسمشون آمده در متون هم قبل از اسلامی هم متون دوره اسلامی راجع به دوران ساسانی. اما همونطور که محققین در دهه‌های اخیر مطرح کردند و بحث کردند، حتی در هند مسئله کاست به این بلزتی که بعداً در قرن 19 هم مطرح شده نبوده ظاهراً، و در ایران هم هیچ دلیلی ما نداریم که این توصیف رو یا این بیانی رو که در متون مثل شاهنامه می‌بینیم آینه دار وضعیت اجتماعی بدونیم. حقیقت این است که ما دستمون از دانشمون نسبت به وضعیت اجتماعی دوره ساسانی محدود هست در دلایل مختلف، و ما سکه‌های البته داریم، منابع متون خواندنی داریم، بیشتر البته به اوضاع دربار ناظر هستند تا زندگی مردمان عادی. اما دوست دارم نکته که آقای دکتر دریایی فرمودند اینجا ارتباطی بدم و بگم که از قضا حتی اگر این نظام سفت سخت یک وقتی به صورت ایدئال وجود داشته، در اواخر دوره ساسانی به نظر میاد که از هم پاشیده و گسیخته، چون که در نظام ارتش ساسانیان میبینیم و همینطور که گفتند جنرال های مختلف، جنرال های محلی سر استقلال برداشته بودند، بسیاری از نیروهایی هم که وارد ارتش ساسانی شده بودند دیگه از اهل بیوتات و واسپوران و اینها نبودند، و ما نتیجه این رو در فتوحات دوره اسلامی میبینیم که شمار قابل توجهی از سربازان و فرماندهان ارتش ساسانی میپیوندند به سپاه عرب و تحت عنوان اسواران یا ساوره شرکت میکنند در فتوحات، و البته در مقابل خدمتی که عرضه می کنند هم به نسبت ولا پیدا می کنند با قبیله بنی تمیم بیشتر، و وقتی هم که ساکن می شند در محل خوب کوفه و بصره ساکن می شند و از خلیفه وقت هم شرف العطا رو می گیرند که بیشترین مقداری بوده است که در فتوحات پرداخت می شده. یک وقتی من محاسبه کردم دیدم اون شرف العطا که خلیفه وقت به اصابره پرداخته قابل مقایسه است یا بیشتر از مبلغی است که جنرال های اهل بیوتات، اون فرماندهان اهل بیوتات در دوره پیش از اسلام دریافت میکردن. بله، یعنی اون ساختار اجتماعی کلن اگر هم پیش از حمله عرب سفت سخت بوده در قرن مثلا پنجم میلادی تا قرن ششم هفتم چیزی از اون برجا نمونده بود اون شکلی که قبلا بوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای دریایی، اگر نظام طبقاتی سفت و سخت نبوده، حالت کاست وجود نداشته، آیا میشه گفتش که بنابراین آگاهی طبقاتی هم شکل نمی گرفته چون که میزان تحرک اجتماعی بالا بوده و اگر اینطوره میشه نتیجه گرفت که بنابراین شورش مردمی علیه طبقات بالای ساسانی و حکومت ساسانیان محلی از اعراب نداشته؟ شما چگونه این مسائل رو دیدید توی تحقیقاتتون؟
ببینید، من فکر میکنم این توجه ما به کاست طبقات و این ایده‌ای که مثلا مردم ناراضی بودن دروازه ها باز شده رو به مسلمانان، یک مقدار زایده این تاریخ نگاری قرن 20 که اول در شوروی و بلوک کشورهای کمونیستی که خیلی نظر به جامعه طبقاتی و غیره داشتن برای توصیف تاریخ عنوان شد. این کتاب ها ترجمه شد به زبان فارسی و مد نظر کسانی که به هر حال مطالعه می کردن در ایران قرار گرفت و این دید متداول شد در میان ملت ایران. از طرف دیگر مسلمانان، اونهایی که با ایدئولوژی اسلامی هم به پیش اومدن مثل بلوک شریعتی و دیگران، هم با همچنین دیدی حالا در دید اسلامی دلایلی آوردن برای فروپاشی نظام طبقاتی ساسانی و حکومت حالا میشه گفت عدل و برابری. من فکر می‌کنم این بیشتر ربط داره به این تاریخ نگاری جدید تا اینکه حقایق گذشته رو بخواد ابراز بکنه. بله، دنیای بیزانس هم اگر نگاه کنیم یک جامعه داره که حالا یک مقدار فرق میکنه، ولی در دنیای باستان این مسئله طبقاتی چیز همچین عجیبی نبوده که باعث بشه حالا یک ملتی به باز بخوان و دروازه هاشون رو باز بکنن و این داستانه که میشنن که مغان هستند و به مردم فشار میارند و غیره. این چیزا بیشتر من میکنم داستان حکایت و دید چپ‌ها باشه نسبت به موضوع.
یعنی شما اینا رو فقط یه روایت میدونین تا اینکه یه جامعه شناسی موقعیت ایران در زمان حمله عرب؟
کاملا، ما کاملا این رو، اگر ما متنی از همون دوره داریم که در این باره به صورت مثلا نخست یا عنوان بکنه مسئله فشار طبقاتی و یک ذهنیتی هست که فشار طبقاتی هست، خب نظرم که هم میتونم عوض کنم، ولی مردم ایران من فکر میکنم به لحاظ اینکه جامعه طبقاتی وجود داشته و فشار بر اونها شکست خوردن، بلکه مشکلات دیگه در این دنیا ساسانی بوده که باعث شده
آقای کمالی. یه نگاه دیگه هم اینطور روایت میکرده که به دلیل درهم آمیختگی موبدان و سرآمدان ساسانی، حکومت و روحانیت فشار زیادی به مردم ایران اون موقع آمده، اینطوری که آقای دریایی هم بازگو کردن اونو و بهش انتقاد کردن. آیا همون گونه که تبلیغات روحانیون میگه ایران با آغوش باز به استقبال اسلام رفته، داریم یه شواهدی که این رو نشون بده؟
پس کنم من راجع به اون بحث طبقاتی بگم که من نظر آقای دکتر دریایی رو صاحب و درست می‌دارم که اصولا صحبت کردن از آگاهی طبقاتی یا طبقات اجتماعی در دوره پیشامدرن مشکلات فراوانی داره و بحث‌های قدری کج زمانان است و تطبیق مهانیست از دوره دیگری بر زمانی که حداقلش نسبت ما اطلاعاتی نداریم درباره وضعیت اجتماع نسبت گروه‌های مختلف با ابزار تولید به اصطلاح به اون معنایی که ایشون فرمودن که بعضی از مورخین استفاده کردن. این رو من دوست دارم اینجا اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم که شناخت ما از هر برهه تاریخی به طور کلی و برهه‌های تاریخی هرچه دورتر، این که ما امروز در قرن 21 سوال میکنیم از علل برافتادن ساسانیان ولی مثلا به دنبال علل برافتادن اشکانیان نمیریم، یا به دنبال علل فروپاشی قدرت هخامنشی مثلا نمیریم، یا سلسله‌های دیگری که حکومت کردن در ایران، پیداست که یک مسئله در زمان حال هست که برای ما مهمه و ما خانشمون از تاریخ در پرتو پرسش هاییست که اکنون برای ما مطرح است و ما چاره نداریم، خواه نخواه هم شکل گرفتن پرسش و هم شکل گرفتن پاسخ به او تحت تاثیر دلبستگی ها و خواسته های امروزین ما تغییر و تعیین میشه. مسئله آمدن عرب به ایران با آمدن اسلام به ایران یکی نیست، این رو باید توجه داشت و رابطه بین قبائل مختلف عرب با ایران خیلی قدیمتر از آمدن دین اسلام به سرزمین ایران هست و اون سخنهایی که قبلا گفته می شد که ایرانیان به ضرب شمشیر مسلمان شدند فقط، یا یک سره با آغوش باز به استقبال اسلام رفتند فقط، هیچ کدوم اینها به نظر میاد که با داده های تاریخی که در اختیار ما هست به طور کامل نمی خواند. برای اینکه مسلمان شدن ایرانیان اولا پدیده نبوده است که در طی 10 سال 20 سال صورت بکشه، بلکه چند نسل طول کشیده است و در تبیین فرایندی که چند نسل طول کشیده که صورت نهایی به خودش بگیره، نه تئوری شمشیر کفایت میکنه، نه تئوری فشار طبقاتی و فشار مغان و استقبال از آیین عدالت با آغوش باز. باید به دنبال پارامترهای دیگر رفت و اگه فرصت باشه البته من بسیار خوشبخت میشم در این باره بیشتر صحبت کنم.
میپردازیم به اون عواملی که اشاره کردین، ولی قبلش من از آقای دریایی دو مرتبه بپرسم که چطور شد که ایرانیان به مسیحیت یا به دین دیگه‌ای رو نیاوردن اگر مسئله زور و شمشیر در بین نبود؟
ببینید، اتفاقا مطالعاتی که امروز انجام میشه نشون میده که مسیحیت قدرت بسزایی از قرن ششم در ایران داشته، از همون قرن چهارم هم مسیحیت حضور داشته در ایران. خود حتی شاهنشاهی ساسانی در قرن سوم با این مسئله کنار اومده. در قرن پنجم و ششم ما می‌بینیم که حتی خاندان سلطنتی نیز گروهی مسیحی شدند. تعداد مراکزی که اسقف‌ها حضور دارند در ایران بسیار زیاد هست. ما هم مهرهای اینها رو داریم که میتونیم این حد رو بزنیم، هم یک منابع کتی. این در حال در اواخر دوره ساسانی ما میتونیم بگیم نه تنها دین مرضی اسنا مهم بوده، بلکه دین مسیحیت کاملا رواج پیدا کرده بوده و قسمتی از خاندان خود ساسانی هم به احتمال زیاد مسیحی بودن. و جالب اینه که حالا چی شد که بعد از اومدن اسلام دین مسیحیت تا دو قرن بعد تقریبا اونچنان دیگه قدرت نداره در فلات ایران و این اسلام هست که جایگزین هر دو مذهب شده. من معمولا سال 1000 رو مثال میزنم به دو دلیل. یک این که هیچ نوع منبع دیگه درباره زرتشتیان زیاد صحبت نمیشه غیر از خود متون زرتشتی در سال 1000 به بعد، و همچنین که این مطابقت میکنه تا حدودی با مسیحی شدن اروپا. ما میدونیم در اروپا هم درست حدود سال 1000 که دیگه مسیحیت دین مهم اون قاره هستش.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، گفتید که به عوامل دیگری اشاره میکنید که در مسلمان شدن بسیاری از ایرانیان نقش داشته.
بله، من فقط حالا چون صحبت از تاریخ اروپا شد، اگرچه مستقیما به بحث ما ارتباط نداره، باید بگم که پیش از سال 1000، شاید دو قرن پیش از سال 1000، فرایند مسیحی شدن اروپا و شکل‌گیری امپراتوری مقدس مسیحی آغاز شده بود و دوره شارلمان و مسح او به دست پاپ زمانه، پادشاه مقدس خواندن او، سال 800 هست و دیگه درست البته تا حدود سال 1000 تمام شده است و بیشتر اروپا مسیحی شده، ولی فرایندی است که زودتر از اینها آغاز شده و لزوما به طور موازی با مسلمان شدن ایران و منطقه یکسان نیست و یکسان پیش نمیره. این رو باید گفت. اما علل مختلفی که در کار بوده است، هم علل اقتصادی در کار بوده است، هم علل فرهنگی در کار بوده. ما می‌دانیم که در جریان فتوحات اسلامی جمعیت بزرگی از مردمان منطقه تحت فتوحات منتقل شدند به سرزمین‌هایی که تحت کنترل مستقیم فاتحان بوده است، به خصوص در عراق به دو شهر کوفه و بصره و عده زیادی هم به مدینه برده می‌شدند، هم مردان هم زنان، و به صورت موالی در اونجا زندگی می‌کردند. واقعا گمان میکنم از دوستان و همکاران ارشد آقای دکتر دریایی، آقای مانکل نورانی کتاب بسیار مهمی در این باره نوشتند در باره فتوحات اسلامی در منطقه بین النهرین که خب با ایران هم پیوند تنگاتنگ داره. بسیاری از این کسانی که به صورت مولا رفته بودند و مواری برده شده بودند به عراق و مدینه، که بعضی از اینها از خاندانهای مهم ایرانی بودند، هم از اهل بیوتات قبلی، هم از خاندان‌های دهقان و پایین‌تر و بالاتر، اینها با دانش اسلامی برمی‌گردند به سرزمین‌های خودشون. بعضیشون صاحب سرزمین‌های اجدادی میشن، مثل خاندان ابن منده در اصفهان، مثل خاندان سامان خدا که در جریان انقلاب عباسی با عباسیان همراه میشن، مثل طاهریان که بعداً حکومت مستقل تشکیل میدن. اینا حدود سال مثلا 800 میلادی داریم صحبت می‌کنیم، یعنی حدود دو قرن بعد از آمدن عراق، یک قرنونی دو قرن بعد از این، و در یک فرایند طولانی مدت شمار بیشتری از مردم به آداب مسلمانی میگروند. و شاهدی هم که ما داریم در این باره، قرینه‌ای که ما در این باره داریم و استاد من کتابی در این باره منتشر کرده است، از روی تحولی است که در نامگذاری صورت گرفته. استاد من در دوره که دانشگاه تحصیل میکنم و میبینیم که چطور طی سه نسل کسانی مثل مثلا چهاربخت، مثل جمشید، نامشون تبدیل شده است به محمد، نام فرزندانشون شده است محمد و احمد و یعقوب و اسحاق و نامهای اسلامی. و این پروسه همونطور که عرضه داشتم پروسه نبود که یک شبه یا 10 ساله یا 20 ساله صورت بگیره، بلکه پروسه است که در طی 4 نسل 5 نسل دست کم صورت گرفته.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، میرسیم به آخر بحث. فقط میخواستم بدونم که اشکالات تاریخ نگاری دوره ساسانیان و مابعد ساسانی چیه در مقام مقایسه مثلا با تاریخ نگاری اخیر و تاریخ نگاری مثلا قاجار؟ تا چه حد ما باید با احتیاط رفتار بکنیم؟ چقدر ما داده داریم درباره اون دوره زمانی؟
مشکل تاریخ نگاری ساسانی و اول اسلامی در مدارکش همونجور که شما عنوان کردین، از یک طرف ما با یک شاهنشاهی روبرو شدیم که 400 سال خدمت داره حدوداً، و اینکه متون داخلی یعنی متونی که تاریخی حالا باشه وجود نداره ازش، و ما متوسل میشیم به تاریخ نویسانی که از قرن حالا دوم هجری به بعد شروع میکنن به نوشتن و یک نگاهی به گذشته میکنن. البته منابعی که حتما در دست دارن برای از دوره ساسانی الهام گرفته شده، مثلا اشاره به خدای‌نامه ها هست، تاریخ رسمی دولت ساسانی. اما باز باید در نظر داشته باشیم که برای یک مسلمان در یک بعد زمانی دیگر با یک دید متفاوت، با یک عینک دیگه داره به گذشته نگاه میکنه و درباره اون مینویسه، و باید ببینیم برای چه کسی مینویسه این کتاب رو یا این روایت رو. برها برای کسانی هستن که در اینجا پیروز شدن، موفق شدن و دارن مسلمانان در حقیقت این روایت پیروزیشون و تاریخ رو رقم میزنن. در این 30-40 سال گذشته حالا تاکید شده بر منابع مادی مانند گلمخت‌ها، مخت‌ها، سنت‌ها و آنچه که در خود دوران ساسانی وجود داشته. تا حدودی این منابع میتونن به ما کمک کنه، ما چون به صورت روایت نیستن، آنچنان مهم نیستن. این مشکل بزرگ تاریخ نگاری ساسانی هست. از جای دیگه هم هست، ما متون ارمنی و سوریانی داریم که از دیدی در داخل و نزدیک این شاهنشاهی با ما در تماسن، ولی باز هم با دیدی مسیحیت و ضدیت با ساسانی.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، پاسخ شما به همین نکته.
در حدی که من اطلاع دارم، دانش ما، داده های ما درباره زندگی روزمره مردم در دوره ساسانی خیلی ناچیز است. اونطور ما داریم یک سلسله منابع مذهبی زرتشتی است، یک منابع مهمی است، اما به کار شناخت زندگی روزمره مردم نمیاد. البته بعضی از آداب و رسوم چرا، منتها اینکه چه اندازه زرتشتیگری و آیین زرتشت دین همه مردم ایران بوده است، البته محل پرسش هست. نفوذی که درباره مسیحیت گفته شد، باز پرسش این است که چقدر در دربار نفوذ داشته است، چقدر در شهرهایی که در مناطقی که کلیساهایی وجود داشته، آیا بین مردم فرودست هم نفوذ داشته یا نه. اطلاعات من حداقل در این قسمت ناقص هست. و نکته ای که هست اینه که ما به دلیل کمبود منابع روایی ناگزیر هستیم به توان مورخ در بازسازی تاریخ اون دوره اتکا بکنیم، و همه کسانی که تاریخ نوشتند، تاریخ دوره ساسانی نوشتند، خواه در ایران، خواه محققین بزرگی مثل کریستنسن دانمارکی یا مورخان بزرگ ایرانی، تا به اندازه زیادی ما به قوه تخیل و بازسازی تاریخی اونها متکی هستیم. برای همین زمانه ما که پرسش های تازه مطرح کرده است، نیازمند مورخان تازه است که هم با علم به منابع موجود و پرسش های جدید تاریخی این تاریخ انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی رو بازنویسی و بازاندیشی بکنن.
خیلی متشکرم.
من یک نکته دیگه به یادم افتاد، نمیدونم میتونم عنوان کنم.
بله بله، بفرمایید.
فرض کنم که در این 8-9 ساله 2 سری مدارک پهلوی پیدا شده که بسیار جالبن و میتونن تا مقداری کمک کنن به ما. یک سری منابعی هست که 3-4 سال پیش از مازندران پیدا شد و این منابع یا داکیومنت های قانونی هست که نشون میده نه تنها در اواخر دوره ساسانی بلکه در 100 سال اول دوم دوران اسلامی نیز این موبدان بودن که بر سر مسائل قضایی نظارت میکردن. ماها سالها به نامهای زرتشتی یا ایرانی هستش و همه اینها خیلی جالب هست. پس سوی دیگر یک سری منابع از قم پیدا شده، نوای قم که بهش میگن سورناباد، که اونجا هم منابع پهلوی به ما درباره مسائل اقتصادی اطلاعات مهمی میده از اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسلامی، و انگار که همچین تغییری برای مردمی که این نامه ها رو می نوشتن به وجود نیامده. این بسیار به هر حال خودش جالبه و نشون دهنده یک نوع ادامه زندگی مردم هست.
مقصود سند خرید و فروش و اینجور چیزا هست؟
بله بله، در نواحی قوم خرید و فروش اجناس و زمین و غیره، در مازندران تمام که آرشیو که تمام درباره قانون و اینا داره کم کم ترجمه میشه و بسیار جالبه از لحاظ زندگی روزمره و قانونی بسازه.
با سپاس از شما آقای تورج دریایی و آقای حسین کمالی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.